ساعت 3 بعد از ظهر در تهران، وقتتون در هر کجا که شنونده ی صدای ما هستید. از استودیو رادیو فردا در پراگ به خیر. من کیانوش فرید هستم با دیگر همکارانم در تحریریه رادیو فردا همراه شما. آیت الله خامنه ای حضور در انتخابات را حکم شرعی و وظیفه شرعی دانست. سازمان ملل در مورد عمق فاجعه انسانی در شمال غرب سوریه هشدار داد. 8 فعال محیط زیست زندانی در دادگاه تجدید نظر در مجموع به 58 سال زندان محکوم شدند. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه انتخابات را جهاد عمومی و مایه آبروی نظام اسلامی توصیف کرد و حضور در انتخابات و رأی دادن را حکم شرعی و وظیفه شرعی دانست. آقای خامنه ای با اشاره به آنچه تبلیغات و برنامه‌ریزی آمریکایی‌ها برای برگزاری انتخابات خونسا در ایران خواند گفت:
میبینید تبلیغات آمریکایی‌ها رو چطور میخوان بین نظام اسلامی و بین مردم فاصله بیاندازن؟ زیادم کار میکنن، اتاق فکر تشکیل میدن، مینشینن فکر میکنن، برنامه ریزی میکنن، چندین ده نفر، چند صد نفر در بخش‌های مختلف مسئول کار ایران و بحث افکار عمومی ایرانن، میشینن فعالیت میکنن. هدف فعالیت این است که جوان ایرانی رو از نظام اسلامی جدا کنن.
رهبر جمهوری اسلامی گفت که مردم از انتخابات به توصیف او استقبال خواهند کرد. سخنان علی خامنه ای در شرایطی ابراز شده است که به گفته رئیس مؤسسه مطالعات اجتماعی دانشگاه تهران، نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد که در انتخابات پیش روی مجلس تنها 24% مردم تهران در آن شرکت خواهند کرد. بیشتر گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی اپوزیسیون در داخل و خارج از ایران انتخابات این دوره را تحریم کردند. انتخابات مجلس شورای اسلامی روز 2 اسفند برگزار می شود. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه می گوید کارزار نظامی علیه مخالفان تا دستیابی به پیروزی کامل که به گفته او دیر یا زود به دست می آید ادامه خواهد یافت. بشار اسد روز دوشنبه در نطق تلویزیونی خود گفت شهر حلب که زمانی یکی از قطب‌های اقتصادی مهم کشور بود نیرومندتر از گذشته خواهد شد.
آزادسازی حلب به معنای پایان جنگ و پایان توطئه ها و تسلیم شدن دشمن نیست. این پیش درآمد پیروزی کامل و شکست دیر یا زود آنهاست.
حکومت سوریه از سوی نهادهای حقوق بشری به کشتار غیر نظامیان متهم است. ناظران بین المللی از جمله سازمان ملل هشدار دادند عملیات نظامی اخیر در ادلب که نیروهای دولتی سوریه با حمایت هوایی روسیه و شبه نظامیان مورد حمایت ایران انجام می‌دهند یک فاجعه بشری جدید به وجود آورده است. مسئول ارشد امور بشر دوستانه ملل سازمان ملل متحد هم گفته بحران در شمال غرب سوریه به سطح تازه‌ای از فاجعه رسیده است. 8 فعال محیط زیست زندانی در دادگاه تجدید نظر در مجموع به 58 سال زندان محکوم شدند. به گزارش خبرگزاری میزان، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه پرونده فعالان محیط زیستی را پرونده اقدام علیه امنیت ملی توصیف کرد و گفت رأی نهایی صادر و قطعی شده است. این مقام قضایی درباره حکم مراد طاهباز گفت:
آقای مراد طاهباز فرزند قاسم به جرم همکاری با آمریکا به عنوان دولت متخاصم به 10 سال حبس و رد وجوه دریافتی از دولت آمریکا محکوم شده.
در همین رابطه گفتگویی رو من انجام دادم با محمد آقاسی وکیل در تهران و از او درباره احکام تجدید نظر پرسیدم.
یادتون باشه که این در واقع احکامی هستش که دادگاه بدوی صادر کرده بود و این عزیزان در واقع تجدید نظر خواهی کرده بودن و در دادگاه تجدید نظر هم عیناً تایید شده که 2 نفر اولشون خانم بیانی و آقای طاهباز هر کدام 10 سال محکومیت گرفتن و بقیه 2 نفر بعدی 8 سال و 3 نفر بعدی 6 سال و 1 نفر هم به 4 سال محکومیت پیدا کرده. از نظر من و اونچه که من خاطرم میاد زمانی که پرونده را مختصرش مطالعه کردم در موقعیت که وکیل آقای سامر رجایی بودم، باز هم در این مورد که ارتباط با مهمترین در واقع اتهامشون ارتباط با دولت متخاصم لیبان یعنی آمریکا، این واقعا ارتباط با دولت نیست. اون چیزی که من در این پرونده اون زمان به صورت اجمال مطالعه کردم، شرکت در یک کنفرانسی بوده که در واقع برای محیط زیست های بسیاری از نقاط دنیا برنامه شده و اینها هم به عنوان مدعو در اونجا شرکت کردم. حالا ظاهرا گفته شده که مبالغی هم گرفتن، من در این زمینه اطلاعی ندارم راجع به صحت صبح، چون فقط بخشی از فرماندهی آیتان رجایی رو نگاه کردم. اما من تصورم نیست که واقعا تماس اینها با دولت آمریکا بوده باشه و یا اطلاعاتی به دولت آمریکا داده باشن. اگر بود مسلماً بسیار سنگین تر با اینها برخورد میشد.
آقای آقاسی، اینها خودشون اتهام جاسوسی رو رد کردن، حتی مقامات دولت حسن روحانی هم این اتهامات مطرح شده علیه این فعالان محیط زیست رو رد کردن. پس چطور میشه که قوه قضاییه میاد و چنین احکامی رو صادر میکنه؟
ببینید، کارشناس رسمی و قانونی مربوط به عملیات جاسوسی وزارت اطلاعات و کارشناسان این وزارتخانه هستند. این وزارتخانه بارها راجع به این مسئله اعلام نظر کرد که اینها واقعا اتهامشون جاسوسی نمیتونه باشه و نهایتا هم نظر کارشناس این وزارتخونه بود که بعد از یک فترت حدود 4 ماهه تونست مقامات قضایی رو مجاب بکنیم که نه، اینا جاسوسی بود. الان هم بعید میدونم که جاسوسی باشه. ارتباط با دولت متخاصم بیگانه به عنوان اتهام اصلی اینها هستش که 10 سال حد اکثر مجازاتشه و اجتماع تبانی جزی ها بوده. طبیعتا قوه قضاییه هم و در واقع قوه قضاییه نگیم، به جزی رو بگیم که دادگاه رسیدگی کننده به این پرونده با توجه به نظر ضابطین و دادسرا و مطالبی که در حاشیه این پرونده ها هست تصمیم میگیره. چه بسا اگر دادگاه دیگری بود شاید این اتهامات رو نمیپذیرفت. پرونده های سیاسی یا امنیتی موقعیت خاص خودشو داره که ما نباید انتظار داشته باشیم که نعل به نعل در واقع اون چیزی که قانون میگه مورد قانون رعایت میشه. در بعضی مواقع بر اساس دیدگاه ها هستش که عمل میکنه، نه بر اساس مقامین قانونی.
و آقای آقاسی، نکته دیگه که بسیار مورد بحث در واقع قرار میگیره و پررنگه اینه که هیچ گزارشی از این دادگاه ها بیرون نمیاد. دادگاه ها چرا غیر علنی هست؟
در پرونده های سیاسی و امنیتی، پرونده های خانواده منافی ارشد و پرونده هایی که دادگاه مصلحت میدونه سعی میکنن که در واقع سری و غیر علنی در واقع برگزار بشه. این رو که چرا اطلاعاتی داریم نمیشه یک امر عجیبی نیست و در واقع قانونن هم نباید زمانی که حکم قطعی شده حتی هویت متهمین پرونده و اتهام اونها فاش بشه. اما گاهی در بعضی از پرونده ها مثل این پرونده به علت این که رسانه ها نسبت به موضوع حساسیت نشون میدن، ناچار میشه قوه قضاییه که بعضی از مسائل رو به صورت دست و گریخته مطرح بکنه. نمی کنن معمولا پرونده های امنیتی رو مطالبی رو ازش فاش نمی کنن مگر اینکه یک هدف خاصی از افشای محتویات اون برای مقامات قضایی یا نهادهای امنیتی متصبر باشه.
شما وکیل حداقل 2 یا 3 نفر از این متهمان این پرونده ها بودین، اما ظاهرا الان سمتی ندارین و در دادگاه ها نبودین، چرا؟
ببینید، وکالت آقای طاهر قدیریان و سام رجبی به من داده شده بود، وکالتنامه هم امضا شده بود، تمرم کرده بودن. آقای سام رجبی رو در دادسرا هم من رفتم و وکالت ایشون رو بر عهده داشتم. تحقیقاتی از من صورت گرفت، در واقع دفاع کردم از اون در دادسرا، اما وکالت آقای طاهر قدیریان رو دادسرا نپذیرفت، گفت در دادگاه برو ادامه وکالت بکن. دادگاه چه آمدیم، نه تنها به کارت طاهر قدیریان رو رئیس دادگاه نپذیرفت، بلکه در موضوع پرونده سامر رجبی هم من رو به دادگاه دعوت نکردن و بعد از چندین جلسه که سپری شده بود موکل من ملزم شد که اختیاری نه ملزم شد که من از استقلال خودش کنار بگذاره.
محمد آقاسی، وکیل در تهران. این 8 نفر از بهمن سال 96 توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شدند. کاووس سید امامی، استاد دانشگاه و فعال محیط زیست، نیز همراه با این 8 نفر بازداشت شده بود و در 21 بهمن 96 به خانواده وی اطلاع داده شد که در زندان خودکشی کرده، ولی خانواده‌اش این ادعا رو رد کردند. و ما اجازه بدید نوبت رسید به برنامه ملاقات از همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. دانش آموخته مدیریت بازرگانی است و ساکن مشهد. او در جوانی همسرش را در جنگ ایران و عراق از دست داد. این فعال مدنی 55 ساله مادر 4 فرزند است و از مرداد ماه امسال در زندان به سر می برد. فاطمه سپهری یکی از امضا کنندگان بیانیه 14 امضایی است. بیانیه‌ای که خرداد ماه به امضای 14 فعال سیاسی و مدنی رسید و امضا کنندگان در آن خواستار استعفای علی خامنه ای از سمت رهبری شده بودند و تغییر بنیادین قانون اساسی ایران. و همین بیانیه مبنای تشکیل پرونده قطور و امنیتی برای آنان شد. فاطمه سپهری پیش از بازداشت خود با انتشار ویدئویی از عملکرد مقام‌های جمهوری اسلامی انتقاد کرده بود. از جمله حکومت ایران را به تبعیض علیه زنان متهم کرده و پوشش اختیاری را حق زنان دانسته بود. این فعال مدنی در آن ویدئو که بارها توسط کاربران شبکه‌های اجتماعی بازنشر شد، خواستار تغییر بود. تغییر قانون اساسی ایران و تغییر قوانین مربوط به زنان. فاطمه سپهری در وصف وضعیت زنان در ایران از عبارت آپارتاید جنسی استفاده کرده بود. و چند روز پس از انتشار این ویدئو، فاطمه سپهری 20 مرداد ماه توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. او 2 هفته در بازداشتگاه وزارت اطلاعات بود. سپس به بند زنان زندان وکیل آباد مشهد منتقل شد. زندانی که تا امروز هم در آن محبوس است. در پرونده او اتهام‌های متعدد امنیتی مطرح شده، اما مبنای همه آنها انتقادهای این فعال مدنی از وضعیت موجود و از آیت الله خامنه ایست و همینطور بیانیه‌ای که او به همراه 13 فعال مدنی دیگر امضا کرد به امید تغییر یا بهبود اوضاع در ایران. پرونده‌ای که در شعبه 4 دادگاه انقلاب مشهد بررسی شد و در بهمن ماه 98 قاضی هادی منصوری رئیس این شعبه برای او حکم 6 سال زندان صادر کرد. در صورت تایید حکم 6 سال زندان برای فاطمه سپهری، او باید بیش از 5 سال دیگر را دور از فرزندان و نوه‌های کوچکش در زندان مشهد سپری کند.
سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه گفت که ابراهیم خلیلی، شهروند ایرانی که روز 27 بهمن در آلمان آزاد شد، با یک زندانی آلمانی مبادله شده است. غلام حسین اسماعیلی به مشخصات زندانی آلمانی اشاره نکرد، ولی گفت او به دلیل عکسبرداری از اماکن ممنوعه به 3 سال زندان محکوم شده بود. عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز دوشنبه گفته بود احمد خلیلی که به دلیل نقض تحریم‌های آمریکا در آلمان بازداشت شده بود، آزاد شده و به ایران بازگشته است. به گفته او، احمد خلیلی با درخواست دادستانی آمریکا بازداشت شده و قرار بود به آمریکا مسترد شود. بر اساس گزارش‌ها، احمد خلیلی همراه با محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، به تهران بازگشت است. تا کنون گزارشی از فعالیت‌های احمد خلیلی در آلمان درباره دور زدن تحریم‌ها منتشر نشده است. ممنون و سپاسگزارم که تا این لحظه من را همراهی کردید. سرخط خبرها 15 دقیقه دیگر با رادیو فردا بمانید.